لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبنای سوم در جعل حکم مماثل در حجیت امارات این است که گفته شده است اماره وقتی اخبار میکنه از حکم شرعی، اگر حکم او موافق با واقع باشد، همان حکم واقعی است که مرحوم نائینی هم میگفت در مبنای دوم
مندک میشه
اندکاک، بعد همونو داره اعلام میکنه که ان علیکم السلام و رحمت الله. و اما اگر مخالف با واقع بود حکم اماره، اینجا یک حکم مماثلی با این اماره جعل می شود. کن اگر اماره گفت نماز جمعه واجب است، در واقع نماز جمعه واجب نبود، حرام بود، در ظاهر طبق این اماره حکم جعل میشه که یجب صلاة الجمعه. خب در این صورت طبق این مبنا قدر جامع و کلی فرض میشه، به استصحاب میشه استصحاب کلی قسم ثانی. خوب توضیح رو دقت کنید، اشکالاتی که بعضی از دوستان باز داشتن در واقع حرام باشه این چطور جمع میشه، اینجا خوب دقت بکنید. در حقیقت نگاه اینجا این است که زراره گفته است نماز جمعه واجب است. خب حالا شکم داریم مال عصر غیبت است یا نیست، اصلا عصر حضور، زراره گفته نماز جمعه واجب است. خب اینجا این وجوبی که زراره گفته یا مطابق با واقع است یا نیست، از این دوال که خارج نیست. اگر مطابق با واقع باشه بعد از قیام اماره شما یه حکم واقعی داشتید، نماز جمعه واجب است. اگر مطابق با واقع نباشه این وجوب، خب شما یه حکم ظاهری داشتید، وجوب نماز جمعه ظاهره. نتیجه این می شود شما یقین دارید کلی وجوب شکل گرفت، مسلم با اخبار زراره وجوبی جعل شد، اما واقعا اما ظاهرا، شکی درش نیست. الان شک داری اگر اون وجوب مجعول واقعی باشه، وجوب واقعی استدامه داره، میشه استدامهش داد، فرد طویله در حقیقت. و اگر آن وجوب شما حکم ظاهری باشه، فرد قصیر است. اگر کلی شکل گرفت، دورانش بین فرد طویل باقی و فرد قصیر زائل بود، استصحاب جاری است، میشه استصحاب کلی قسم ثانی، مشکلی نداره طبق این مبنا. پس دقت کنید تا اینجا نتیجه‌ای که میگیریم این است که مرحوم آخوند فرمودند اگر حجیت به معنای جعل حکم باشه، جعل حکم ظاهری، استصحاب هیچ مشکلی نداره. ما تحلیل کردیم گفتیم در دو صورت بازم استصحاب مشکل داره، در یک صورت مشکل نداره. خوب دقت کنید اینجا مرحوم شهید صدر اینجا یه مطلبی دارن، می‌فرمایند ما قبول داریم در این قسم سوم، در این مبنای سوم، در بحث حجیت امارات استصحاب کلی حکم فرض میشه، استصحابم استصحاب کلی قسم ثانی است، از این جهت مشکلی نداره. میفرمان همه محققین قائلن ما هم میگیم استصحاب کلی قسم ثانی فی نفسه مشکلی نداره، لکن در اینجا یک اشکال دیگری وجود داره که به خاطر اون اشکال استصحاب کلی قسم ثانی شما جاری نمیشه. اون مطلب شهید صدر آدم دقیقی است، مطلب رو خوب توجه کنید، بعد دیگه بعدن که خوب مطلب رو توجه کردید گوش میکنیم، اگه نقدی هم داشتید میشتویم ببینیم نقدی به نظرتون میرسه، ولی خوب مطلب رو توجه کنید. ابتدا برای بیان مطلب ایشون یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنید. دیروزم گفتم در بحوث مراجعه کنید، جلد ششم صفحه 220. مقدمه این است که اگر قدر جامعی در ضمن دو فرد تصور شد که یکی از این دو فرد قابلیت تنجز نداشت، تکلیف برای آدم نمی آورد، اینجا اثر بار کردن بر اون قدر جامع معنا نداره. مثال رو دقت کنید، علم اجمالی دارید روز جمعه یا صدقه بر شما واجبه یا روزه روز جمعه. خب اگه هر دو فرد ممکن باشه، علم اجمالی تنجز تکلیف میاره، احتیاط بر شما واجبه چون طرف علم اجمالی است، روز جمعه هم صدقه بدید هم روزه بگید، این روشن. اما اگر یکی از دو طرف علم برای شما ممکن نبود، اینجا یکی از دو طرف علم اجمالی شما که ممکن نبود برای شما، علم اجمالی از تنجس خارج میشه، نسبت به اون طرف دیگه میتونید براعت جاری کنید، بگید علم اجمالی منحل میشه. مثلا روز گرفتن رو پزشک بر شما منع کرده بود، زخم معده داره طرف گفتن به هیچ وجه حق نداره روزه بگیر، ضرر مفرطه برش. خب اینجا یک طرف علم اجمالی قابلیت تنجز نداره، یعنی روزه دیگه بر شما واجب نیست، ولو علم تفصیلیم داشته باشید به وجوب روزه واجب نیست. خب اینجا علم اجمالی شما منجز نیست، نسبت به اون طرف دیگه میتونید براعت جاری کنید. به عبارت اخرى مقدمه این است که اگر احد طرفی العلم شما قابلیت تنجز نداشت، اون علم اجمالی و علم کلی شما منجز نیست. این مقدمه روشن. شهید صدر این مقدمه رو تطبیق میدن در ما نحن فی، میفرماین شما یک کلی حکم درست کردید، کلی وجوب درست کردید، یه وجوبی هست بعد از قول زراره، یا وجوب واقعیه اگه خبر زراره موافق با واقع باشه، و یا وجوب ظاهری است اگر خبر زراره مخالف با واقع باشه. شهید صدر میگه ما سوال میکنیم آیا حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی اصلا قابلیت تنجز داره؟ اصلا معنا داره شما حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی رو بگید چاره منجزش کرده؟ معنا نداره اصلا. وقتی این غلط بود نتیجه میگیریم این کلی حکم شما که میخواید استصحابش کنید در صورت علم اجمالی قابل تنجز نیست، چه برسه به استصحاب. دو تا طرف داره این حکم شما، یا وجوبتون واقعیست اینجا خوبه اگه مطابق با واقع باشه، یا وجوبتون ظاهری است اگه مخالف با واقع باشه. مگر وجوب ظاهری مخالف با واقع تنجز داره برای شما؟ پس احد و طرف کلی شما قابلیت تنجز نداره، پس این کلی شما قابلیت تنجز نداره، استصحاب میخواید چیکار کنید؟ نمیدونم عبارت رو کسی مطالعه کرد قبلا عبارت آقای شهید صدر رو یا نه، دارید تو جعبه جادویی الان یه قسمت مربوطی بی بحث رو بخونید یا نه؟
بله
خب بخونید. آقای دکتر عزیزیه دیگه، وحبه به سبقم حائزون تفضیل. خب
کسانی این حکمت ظاهری این مطالعه به ظاهر به ما هو مخالف للواقع غیر قابل للتنجیز ایضا بناء على تاریخیت جعل الاحکام لا سببیه رسون هذا العلم الاجمالی علما بالجامع بین ما لا مخالف للتنجیز
و ما
یقبل فلا یکون منجزا.
بله علم اجمالی بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز قابل تنجیز نیست اصلا. تموم شد.
خلاف مبنا در
میزنه. حالا بگید دیگه، حالا چی میخواید بگید؟
اگر منجزیست پس چرا شاهر از این حکم ظاهری رو جمع کرده؟ ایشون اگه یه مبنا پذیرفته یا نپذیرفته؟ اگر پذیرفته جایی که حکم ظاهری مخالف رو واقع است، شاهر جعلش کرده، اینو منجزش کرده دیگه. حالا شما میگید نه این منجز نیست یا مبنا رو قبول نده،
دیگه ما نمیدونیم که این مخالف هستش با حکم واقعی یا نه. بس ما اصل وجوبه رو میدونیم،
شما استثابه رو میتونیم جاریم. خب ببینید، ایشون میگه اون وجوبه شما دو تا طرف پیدا کرد دیگه. یه طرفش شما، اون کلی شما در ضمن یکی از دو فرده، یه فردش قابلیت تنجیز نداره، مثل همون مثالی که ما زدیم. اگه علم اجمالی دارید روزه بر شما واجبه یا صدقه، میدونید روزه نمیتونید بگیرید، خب یه علم اجمالی میگه منجز نیست، چون احد طرفیه منجز نیست. شاره میتواند ما رو خب حالا نمیتونیم، ولی در واقع که اینجوریه دیگه، این دو احتمال داره دیگه. در واقع
ظاهریه رو ایشون چطور میکنه؟
تعریفش
از ظاهریه واسه
این
مبنا
داره
حرف
همین
جوری
خب تو این مبنای غالب مبنا به
تنی افتاده. معذر نیست، معذر نیست، خود به هدف تنجز بشه، خلاف بشه، معذر.
معذر، خیلی خوب، خوبه، خوبه. تقریبا حالا یه مطلب رو میخواید شاید بگید. عرض میکنیم که بیان این مطلب از شهید صدر مقدار برای ما تعجبه. والوجه فی این است که آیا شما حجیت رو به معنای تنجز و تعذر قبول دارید یا نه؟ حالا یا معنای مطابقی یا استلزامی. بالاخره اینه که قبول دارید حجتون، حالا ما که میگیم یعنی یجب العمل به وجوب طریقی که نتیجهش میشه همون تنجز و تعذیر. بعضی میگن حجیت یعنی منجزیت و معذریت. بالاخره شما قبول دارید این رو، کاملا نمیتونید منکر بشید که حکم ظاهری منجز و معذر است. معذره یعنی چه؟ یعنی اذا خالف الواقع جعله المولا سببا للعذر لکم. خب وقتی که این حکم ظاهری ولو مخالف با واقع اثر معذریت داره، چرا قابل تنجیز نباشه؟ چرا قابل اثرگذاری نباشه؟ به عبارت اخرى اون حکم کلی که شما می گفتید و ما تصویر کردیم در هر دو فردش وجوب عمل علی طبقی داشت، اثر داره، چه مطابق با واقع باشه که مخالف با واقع باشه. ما هم که نمیدونیم، که آقا هم گفتن نمیدونیم که مخالف واقع است، ولی باشه مخالف با واقع باشه، آیا وجوب عمل علی طبقی نیست وجوب طریقی؟ و مسلم است. لذا قیاس اون مثال به استصحاب کلی در ما نحنفی قیاس مع الفارق است. اینجا هر دو طرف این کلی ما ذو اثر است، لذا استصحاب کنیم کلی رو، اثر کلی رو که وجوب العمل علی طبقی است بار کنیم، چه اشکالی دار؟ خب این تا اینجا مطلب اول مرحوم آخوند بود صاحب کفایه، که خلاصه کلام این شد. صاحب کفایه فرمودند اگه حجیت رو جعل حکم مماثل بدانیم، استصحاب معدای امارات هیچ مشکلی نداره. در مقابل مثل شهید صدر فرمودن معدای امارات رو به هر سه مبنا بگیریم، استصحاب معدا اگه جعل حکم مماثل باشه مشکل داره. طبق مبنای اول و دوم استصحاب جاری نمیشه، طبق مبنای سوم شهید صدر گفتن استصحاب کلی قسم دوم مشکل دیگه داره. ما هم عرضمون این شد که طبق مبنای اول و دوم استصحاب جاری نیست. مبنای اول استصحاب ما میشه کلی قسم سوم، مبنای دوم کلی نداریم اصلا، ولی طبق مبنای سوم استصحاب میشه استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری میشود، مشکلی هم نداره.
کلی چه کلی
است؟ مبنای سوم عرض میکنم کلی قسم دومه. کلی چه کلی است فلسفی غیره؟ اجازه بدید تنبیه بعدی دیگه، الان بس مفروض این اصلا تنبیه بعدی ما اقسام کلیست، استصحاب اقسام کلیست به تفصیل باید بگیم. فعلا اون چی تا اینجا می شود گفت، چون ببینید مسائل واقعا توقفیه توقیفیه، هر جورم اصول رو حساب کنی یه پیشفرضایی هست که لا محاله. خیلی هم گاهی فکر شده آیا میتونیم به یه نحوی اصول رو مبتنی، یعنی در شیوه آموزش مبتنی برای یک اصول بدونیم که حتما اونا رو قبلا آموزش دیده ایم، بعد بگیم حالا مبتنی بر اونا، اونا رو که آموزش دیدید مبتنی بر اونا مسئله اینجوری میشه. اصلا نمیشه، ممکن نیست. یعنی هر جور مطالب رو حساب کنیم بعضی از مطالب رو باید پیشفرض بگیریم، بگیم مسلم این است. ما الان اینو میخوایم بگیم مفروضه این استصحاب ما میشه استصحاب کلی قسم ثانی، و استصحاب کلی قسم ثانی رو اگه این معذور آقای صدر نباشه، آقای صدر و ناینی و آقای خویی و امام و همه شون قائل به جریانش هستن، چجوری با چه تحلیلی این رو همین تنبیه بعدی باید وارد شیم چند روزم بحث کنیم مفصل. استصحاب
کلی برمان کلی وجوبه؟
بله کلی وجوب میشه،
کلی وجوب داریم خود بله. وجوب و حرمت فرد خود.
خب ببینید عیبی نداره، آیا این فرد به لحاظ نمیتونه زو افراد باشه؟ یعنی به عبارت اخرى درست اینا زیر پوشش حکم هستن، دقت بکنید، اما عیبی داره باز ما وجوب سه قسم داشته باشیم، یه وجوب کلی داشته باشیم منبسط بشه به این سه قسم، اما وجوب واقعیون و اما وجوب ظاهریون و کلی بشه نسبت به زیر مجموعهاش، عیبی داره؟ اشکالی چون نمی
کنم خب
عیبی نداره اصلا، ما به اون حکم کاری نداریم الان. ببینید دقت کنید، الان اون اشکالی هم که دیروز بود اشاره کردید اینجا دقت بکنید لونی اون حرف شما دو تا احتمال داشت، حالا بعد توضیح بدید درست اون اشکال رو. طبق یک احتمال یه چیزی تو ذهن ماست، اشکال به یه لونی وارد میشه، باید به یه تمحلاتی جواب داد. اما اگه به ظاهره باشه که الان هم ظاهرن به همین ظاهره شما میخواید بگید، بالاخره این استصحاب کلی جاریه. ببینید نسبت به کلی حکم ما علم نداریم به حدوث کلی حکم به عنوان اما فی ضمن الحرمه اما فی ضمن الوجوب، اینه نمیدونیم. برای چی نمیدونیم؟ برای نه اجازه بدید، برای که شما حتما میدانید حکم واقعیتون حرمته، نمیدونید که حرمته، سب کنید خب نمیدونید که حرمته، میگید دوران همه بین وجوب و حرمت. خب حالا دقت کنید چون مطالب دقیقه، اگر اون کلی رو بخواید استصحاب کنید هیچ اثری برش بار نیست، کلی بین وجوب و حرمت اثر عملی نداره.
چرا داره؟
نه نفی قول سالس نتیجه نداره اینجا. نه ببینید دقت کنید، دقت کنید. خب حالا چه فایده در مقام عمل؟ این استصحاب دوم رو چه کارش میکنیم؟ فرض کنید اون استصحاب شما نتیجه این شد که حرمت نداره مثلا، وجوبم نداره، البته شما باید استصحاب اثبات کنید، اثبات الزامه نه عدم اثباته، شما اثبات الزام میکنید. میگید یا حرمت یا وجوب، پس الزامی هست. خب خیلی خوب، شکل میگیره استصحاب دوم. حالا این الزام شما چیه؟ موضوع درست میشه برای استصحاب دوم. خبر زراره میگه نماز جمعه مسلم واجب است، این اخبار وجدانی که هست که. خیلی خوب، این وجوب نماز جمعه ای که زراره گفت، اما حکم واقعی اما حکم ظاهری دیگه، بلا سالسه دیگه، درسته؟ خب پس اما حکم ظاهری است اما حکم واقعی، یک کلی دومی برای شما شکل گرفت، یعنی اون الزامتون شد وجوب طبق خبر زراره. پس یه وجوبی دارید شما، وجوب شما اما واقع است اما ظاهر است. خب استصحاب میکنید همین وجوبی رو که اما واقع است و اما ظاهر است. وقت معادله طبق مبنای سوم میشه استصحاب کلی قسم ثانی. برای چی؟ برای که یک فردش طویل اگر حکم واقعی باشه، یک فردش قصیر اگر حکم ظاهری باشه. و اگر استصحاب، اگر حدوث شیعی مسلم بود، دوران عمر بین طول و قصرش بود، این میشه استصحاب کلی قسم ثانی و جاری میشود. باز اگر نکته بود باز بفرمایید تا عرض بکنید. خب دقت کنید، حالا اینجا ما بگیم این مطالب را اصلا میتونستیم ما نگیم چون هیچ اثری نداره. من خواستم در این حد اینا گفته بشه، جواب یه چیز دیگه است. اصلا پاسخ این مشکل هیچ اتصالی به حرفا نداره. بعدن که جواب رو بدیم روشن میشه برای شما. ما از ادله اثبات میکنیم که آقا ادله، قبلا به یک از دوستان که قبل بعضی از اعلام حرفاشون دیده بود برای من تعریف میکرد، قبیل حرم، بهشون گفتم ما از روایات استفاده میکنیم، یقین اهم از یقین ظاهری است و یقین واقعی. روایات رو میمیسون مطلب تمام میشه، دلیل اثباتی داریم، مسئله تمام، مشکلی نخواهد بود. اینا رو ما نقل کردیم، حالا دوستان مطالعه میکنن، تحقیق نگن آقا چه مطالب مهمی بود، آقای صدر اشکال این قلت و قلت کرد، اینا گفته نشد، چنین نشد. و نه، کارورزی بیش از کارورزیه، حداقل اینه که اگر انشالله بعدن خواستید مجتهد بشید و بعد دیگه خواستید الذی احکم بگید، یه حرفا تزلزل درتون ایجاد نکنه که آقا اون مبنا رو انتخاب کردیم اینا چطور. نه اینا حالا برای رد که هست، ولی اصل جواب چیز دیگر. حالا اجازه بدید مطلب دوم مرحوم آخوندم سربسته اشاره کنیم، یه روز معطلش، نصف روز معطلش بشیم، بعد وارد اون نکته اصلی خودمون بشیم، مطلب تمام بشه. مطلب دوم صاحب کفایه این است که می‌فرمایند اگر حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشه، صدق العادل حکم ظاهری اصلا نیاورده، نظیر اون مبنای دوم که اشاره کردیم، مثلا کن گفته می شود صدق العادل حکم جدید نیاورده برای شما، اصلا قلم تکلیف نداره هیچ، فقط پیامی که داره این است. صدق العادل میگه آقا اگر خبر زراره واقع نما بود، واقع رو برای شما آورده بود، خب مثبت واقع، شما تکلیف واقع داری باید امتثال کن. اگر خبر زرار واقع نمایی نداشت، سبب عذر شماست. فردای قیامت نماز جمعه مثلا اگر خبر زراره گفته بود جایزه، واجب نیست، شما نخوندی، در حقیقت واجب بود، پیش خدا میگه خدایا خبر زراره گفت واجب نیست، تو هم گفتی صدق العادل، منم عمل کردم، عقابم نکن، صرفا معذر است. مرحوم آخون میفرمایند طبق مبنای منجزیت و معذریه استصحاب معدای امارات چالش داد. چالش هم همون چالشیست که ما در قبلم تصویر کردیم. خلاصش اینه که مرحوم آخون میفرمایند تنجز و تعذر رو صدق العادل براتون ایجاد کرده، اگه صدق العادل نبود خبر زرار منجز و معذر نبود. خب نسبت به زمان سابق، زمان حضور، خبر زرار مسلم هست، صدق العادل هم هست، منجزیت و معذریت هم هست. نسبت به الان که خبر زرار مشکوک است، صدق العادل نیست دیگه. پس تنجز و تعذری نیست که تو شما استصحاب میکنید تنجز و تعذر رو. این چه استصحابی شد؟ بعد خودشون وارد میشن یه جوابی رو از این اشکال مطرح میکنن و جالب خودشون در پایان کفایه در بحث اجتهاد و تقلید اشاره به این جوابشون میکنن، میگن این جواب تکلفه. نده؟ افهم هم خوب، خیلی خوبه آقای اشرفی، مطالعه میکنید خیلی عالی. افهم هم میگن داره، بله، میگن اون جواب تکلف است. ما اون جواب را جلسه بعد خیلی مختصر اشاره کنیم، نقد مختصری بگیم، بعدم وارد بشیم بگیم آقا این اشکال را که حالا مطرح کردن چجوری باید جواب داد، که آیا در احکام ظاهریه استصحاب جاریست یا نه، به چه بیان چگونه. للكلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.